أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمودن موضوع كل علمين ما يبحث عن عوارضه الذاتیه. بالاخره بحث رسید به اینجا که مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی و مرحوم صدرالمتعلهین این جمله رو معنا کردند به این که این عوارض ذاتی یعنی محمولاتی که دخیل در علم است، اون مسائلی که دخالت در علم دارد به این میگیم اعراض ذاتی. و مراد عرض ذاتی باب عیسی خوچی نیست، مراد عرض ذاتی که اهل منطق یا فلسفه هم گفتن نیست، بلکه یه اصطلاح که در اول علوم آوردن و به جای موضوع کل علم ما یبحث عن عوارض الذاتیه تو بگو موضوع کل علم ما یبحث عن مسائل الدخیله فی الغرض. موضوع کل علم ما یبحث عن محمولاتی که دخالت در اون موضوع داره، دخالت در موضوع علم داره. اگر دخالت نداشته باشد به او میگیم که استطراد، این مسئله در این علم آورده شده استطرادن، یعنی مربوط به علم نیست. مثلی که مثلا در باب مشتق اگر یادتون باشد یه مسئله فقهی مرحوم آخوند آوردند راجع به رضا، فلا میخوان که نتیجه هم بگیرن، اما این مسئله استطرادیست، این مسئله فقهیست، این مسئله مربوط به علم اصول نیست. پس این عوارض غریبه است، یعنی خودی نیست، یعنی بیگانه است، یعنی استطراد است. گفتم فرمایش صدرالمتعلهین مسئله رو حل میکنیم و الا هیچ چیز دیگه نمیتونه مسئله را حل بکند. به غیر اون عرض من که بگیم اصلا باز این دخالت در اون علم منطق است و بگیم که اگر چیزی عارض بشه بر موضوع، بر موضوع به واسطه یک امر اخص، این هم عرض ذاتی است. البته کسی نگفته، یعنی منطق فلسفه رو نگفته، اگر به واسطه امر مساوی باشه عرض ذاتی گفتن، اما به واسطه اهم باشه یا به واسطه اخص باشه گفتن عرض غریب. شما بگید عرض ذاتی چرا؟ چون که موضوع علم کلیست و و مسائل جزئی کلی عین جزئیه، پس اون محمولات عارض بر اون کلی شده بلاواسطه. مسئله مشکل بود، خلاصه حرف اینه اگر حرف مرا نپسندید دیگه خواه ناخواه حرف مرحوم صدر المتعلهین رو باید بپسندید و الا ندیدم کسی بتونه این اشکالی که شده حل بکند. و معمولا تسلیم به اشکالن و میگن اشکال وارد است. مسئله دوم اینه که فرق بین اصل موضوع علم و موضوع مسائل، یا به عبارت دیگر فرق بین علم و مسائل علم چه تناسبی، چه فرقی دارد؟ همینطور که مرحوم آخوند در اول کفایه می‌فرماید بینش کلی طبیعی و جزئی خارجی است. اگر یادتون باشه می‌فرماید موضوع و کل علمین ما یبحثو عن عوارض ذاتیه ای بلا واسطه تنفروز و هو کلی طبیعی مع افراده. یعنی موضوع هر علمی با موضوعات مسائل کلی و جزئی، که ما از همین نتیجه گرفتیم. مثلا موضوع علم اصول اونش که ابزار میشه برای ما درک ما یرا و فی طریق الاستنباط، این موضوع علم اصوله. علم اصول مرکب از اوامر، نواهی، مفهوم، مطلق، مقید تا آخر تعادل و تراجی. خب همه اینا کل و واحدشون ابزارن برای ما تو فقه. چه شد؟ بین اون موضوع کلی یعنی موضوع علم اصول با این مسائل شد کلی و جزئی، یعنی همه این مسائل یه مشترک داره ما یه رو پیتر قلستن با کل و واحد هم ما یه رو پیتر قلستن با رضا باب عوامل یقا فی طریق الاستنباط، باب نواهی یقا فی طریق الاستنباط، باب مفهومات یقا فی طریق الاستنباط. خب یه سنخیتی بین اینها هست، یه اشتراک اینها داره. اشتراک چیه؟ موضوع مثل انسان، زید و عمرو و بکر و خاله. زید با عمر با هم متباینه، برای اینکه عوارض مشخصه داره. با خالد متباینه، اما یه وجه اشتراک داره و اون انسان. ازا میگیم زیدون انسانون، عمرون انسانون، بکرون انسان تا آخر. فرق بین زیدون و انسانون چی شد؟ زید همون انسانه با عوارض مشخصه، عمر همون انسانه با عوارض مشخصه، بکر همون انسانه با عوارض مشخصه. پس اون کلی که اسمش زن کلی طبیعی اومد تو خارج، به اندازه اون جزئیات هم متعدد شد. یعنی زیدون انسانون غیر از متباین است با عمرون انسانون، اما یه اشتراک داره اسمش رو داره کلیه طبیعی. کلیه طبیعی به تمام معنا در دید هست، به تمام معنا در هم رو هم. از همین جهت هم زیدون انسانون، امرون انسانون، بکرون انسانون که مجاز نیست، حقیقته. یعنی اون انسان، اون جنس و پس به تمام معنا اومده خارج، عوارض مشخصه او را تو خارجش آورده. به عدد افراد تو خارجه، لذا میگیم مثلا الان اگر 5 میلیارد جمعیت تو خارج باشه، تو دنیا باشه، میگیم 5 میلیارد کلی طبیعی تو خارج موجوده. بذار موضوع علم اینجور شو که موضوع علم ما یقابی در غلسنواته. حالا بیا باب عوامر. باب عوامر چیه؟ وقتی درستش کردیم باب عوامر یقابی در غلسنواته. میام در نواهی یه مسئله است دیگه، یه جزئی است. این باب نواهی را درستش میکنیم، نه دلیل بر حرمت و امثال مسائلی که در باب نواهی داریم. خب اینم یه جزئی افزار میشه برای ما در تو فقهمون. باب مفاهیم، مفهوم وضع حجته، مفهوم شرط حجته. یه افزار درست میکنیم میرین تو فقه. این سه تا کل واحد یقع و فی طریق الاستنباط. فرقش با موضوع علم چیه؟ او کلیشه، اینا جزئیاتشه. یعنی موضوع علم و اصول یقع و فی طریق الاستنباط، باب عوامر یقع و فی طریق الاستنباط، باب نواهی یقع و فی طریق الاستنباط. پس فرق چی کرد؟ فرق کلی و جزئی. یعنی باب نواهی بر نواهی دیگه صادق نی، باب نواهی بر مفاهیم صادق نی، اما یقع و فی طریق الاستنباط بر هر سه توشون صادقه. همینش که مرحوم آخوند در اول کفایه میفرمایند که موضوع کل علم با مسائلش کلی و فرد کلی، کلی طبیعی نه کلی مفهومی. یعنی وقتی باب مفاهیم رو درست کردیم و گفتیم که مفهوم بحث حجته، این مفهوم بحث تو فقه به درد ما نمیخوره. حالا اونه که حرف دیگه است. حالا شما فعلا هم رو درست بکن، حالا بگید اونجا استطراده. استطراد خوب خیلی ما در علم فقه و در علم اصول و امثال اینا داریم. حالا این من قبول ندارم و حالا بگید استطراده، اما این حرفای من رو رد بکنید، نه اینکه بگید نقض بکنید به باب وضع ما یقابی در الاستنباط نیست. اتفاقا باب وضع انشاءالله اگر بشه فردا در باره صحبت کنیم، ببینیم که بسیار در فقه ما این باب وضع رد مخوره. نیداریم طور نی، لذا ما یقافی طریق الاستنباط هر چه که از مبادی تصوری باشه من در باره صحبت میکنیم، مبادی تصدیقیه باشه، اصل مسئله باشه، نمیدونم مترتب بر مسئله باشه، هر چه اگه این یقافی طریق الاستنباط صادق شد، ما ای را از مسائل علم و اصول میدونیم. چرا؟ برای اینکه اون کلی یقافی طریق الاستنباط صادر بر این مسائله. حالا استدراد نباشه، از موادی تصدیقی باشه، موادی تصوری باشه، اصل مسئله باشه، فرع مسئله باشه، و این فرمایش مرحوم آخوند خیلی فرمایش خوبی است دیگه، که اگر به ما بگن آقا فرق بین موضوع کلی، موضوع علم و اصول با مسائل، با موضوعات مسائل چه تفاوت داره؟ که هیچ تفاوت نداره، فقط تفاوتش به کلی و جزئیه. لذا این مثال های من کجاش اشکال داره؟ لذا میبینیم که علم اصول یقع و فی طریق دلستن با ابزار در فقه ما علم اصول، این موضوع کلی. حالا باب عوامر ابزار در فقه ما ابزاره یا نه؟ آری. پس فرق با اول چی شد؟ فرق این شد، این جزئیه و کلی. این فقط امر رو میگه نظرش چجوریه، اما نحی و مفهوم و مطلق و مقید رو دیگه نمیگه نظرش چیه. باب مفاهیم را اثباتش میکنم، میگم مفهوم داریم، یقع و فی طریق الاستنباط، فرق با اون یقع و فی طریق الاستنباط کلی ما چی؟ او کلی این جزی، او کلی صادق بر این جزی یقع و فی طریق الاستنباط، اما این جزئیه فقط در باب مفاهیم یه قوافی طریق رستن با اون کلیه، همه مسائل علم فقه، علم اصول رو میگیره. ازا هیچ فرقی بین موضوع هر علمی، فلسفه هم همینه، عرفان هم همینه، فقه هم همینه، همه علوم اینجوری هستن، همه علوم یه کلی داریم یه جزئی داریم. کلی اصل علم یعنی موضوع علم، جزئیات مسائل این علم. موضوع مسائل را وقتی بسنجیم با موضوع اصل علم، کلی طبیعی و افرادشه، مثل کلی انسان با زید و عمرو و بکر و خالد. نباشد، حالا باشد یا نباشد، به خیلی برای ما این بحث نیست. شما ایراد به اصل بکنید که اصل این بحث که فرمایش مرحوم آخوند هم هست ایراد داره یا نه. حالا بگید که اینها که مبادی تصدیقی درست کردن، مبادی تصوری درست کردن، فروعات متنطبه بر علم درست کردن، اینا همه یقع و فی طریق الاستنباط. میگه خوب باشه که اشکال نمی، ما هم میخوایم همه جور بشه، ما هم میخوایم مبادی تصدیقی یه جدای از علم نباشه، ما میخوایم فروعات متنطبه بر علم اگه استطرادی نباشه جدای از علم نباشه. همین هم بگیم ما اتفاقا مبادی تصدیقیه را همیشه بعد در باره صحبت میکنن، مبادی تصدیقیه، مبادی تصوریه، فروعات مثل تعادل و ترازیح متنطبه بر علم، همه اینا را از مسائل علم و اصول میدونیم. چرا؟ یقع و فی طریق الاستنباط. مثلا باب تعادل تراجیح که اینقدر سر و صدا روش شده، خب از شما میپرسم این باب تعادل و تراجیح در فقه ما به درد میخوره یا نه؟ بگیم خیلی جاها، بگیم بنابراین یقع و فی طریق الاستنباط میداره. یا خب پس بنابراین جزئی شد از اون کلیه علم اصول، علم اصول چیه؟ یعنی او فی طریق استنباط. این هم مسئله دو. مسئله سوم اینه که تمایز علوم به چیه؟ علم اصول با علم فقه با علم فلسفه با علم عرفان با علم ادبیات تمایز اینها به چیه؟ مرحوم آخون میفرماد تمایز به اقرازه، برای خاطر این که هر علمی اون کسی که تدوین میکنه یه قرضی داره که در علم دیگر ولو خودشم تدوین بکنه اون قرض را نداره. مثلا علم صرف اون که تدوینش کرده است قرضی داشته است. علم نحو اون که تدوینش کرده است فرضی داشته است. این دو تا قرض با هم متباین بوده. علم صرف برای یه چیز مخاطه، علم نحو برای چیز دیگه. اون کسی که علم اصول تدوین کرده و علم فقه، این قرضی که رو علم اصول بوده رو علم فقه نبوده، قرضی که رو علم فقه بوده رو علم اصول نبوده. پس تمایز علوم بالاقراض. بعد مرحوم آخوند فرمان که آقا اگر این حرف ما نباشه و بگی تمایز علوم به موضوعاته، خب بعض اوقات که دو تا علم یک موضوع پیدا میکنه، مثلا مثل علم ادبی، علم صرف و علم نه موضوعش دو تاست، باید بگید یه علم در حالی که حتما دو تا علمه. پس نمیگیم به تمایز علوم، نمیتونیم بگیم به تمایز موضوعات، به تمایز محمولات، باید بگیم به تمایز اقراض. این فرمایش مرحوم آخونده بسیاری از بزرگان مخصوصا شاگردای مرحوم آخوندم همین را فرمودن که تمایز العلوم به تمایز الاقراض، لا به تمایز الموضوعات ولا به تمایز المحمولات. اما انصافا چنین نیست. تمایز علوم به سه چیز، هم به اقراض، هم به موضوعات، هم به محمولات. همین علم صرف و نحوی که ایشون می‌فرمایند، علم صرف از نظر موضوع و محمول خیلی فرق دارد با علم نحو. ولی موضوع گفتن کلمه و کلامه، اما همونم که کلمه و کلام گفتن یه منحیث براش درست کردن. اگر متول خونده باشی در اول بلاغت خیلی مفصل در این باره صحبت میکنه و علی کل حال ما نداریم این که مرحوم آخوند بفرمان که بعض اوقات دو تا علم موضوعش یکیه، ما هیچ جا نداریم دو تا علم موضوعش یه چیز باشه. بله نه همون جام همینجوره، ازا هندسه و حساب هم که ایشون میگه اینا دو تا موضوعه، من حیثو یه من حیثو میارن بهش موضوعات تفاوت میکنن. ازا مثل کلمه و کلام، من حیث و صرفش، من حیث و اعرابش، اون میشه موضوع علم صرف، اون میشه موضوع علم نحو. و اما کلمه و کلام، اینا هر دوشون موضوع علم صرف، موضوع علم نحو باشه، مسلم اینجور هیچ کسیم نگفته. یعنی وقتی که بریم تو باب صرف، تصریف رو مطالعه کنید، میبینیم موضوع تغییر میکنه، کلمه و کلام، اما من حیث انه تصریف. بریم تو ملا محسن، موضوع تغییر میکنه، اما من حیث انه الاعراب. دو تا غرض هم روشه، دو تا غرض روشه، دو تا موضوع داره، دو تا مسئله داره، یعنی مسائل و مخالف با اون مسئله، مسائل و مخالف با اون مسائله. هیچ جا من نمیتونم پیدا بکنم، شما فکر بکنید میتونید پیدا بکنید. تمایز فقط به افراد باشه، اما موضوعات با هم میخواد تفاوت داشته باشد یا نه، و محمولات میخواد تفاوت داشته باشد یا نه، و بعض اوقات تفاوت نداره اصلا. میگم این که تفاوت نداره اصلا کجا؟ مسلم همه جا. اگر غرض اومد روی تدوین علمی، همون غرضه موضوع ما را مباین میکند با علم دیگر. دیگه بالاتر از همین علم صرف و نحو دیگه چیزی نداریم که همه گفتن موضوع صرف کلمه و کلام، موضوع نحو کلمه و کلام. حالا به مرحوم آخون میگیم که شما صرفی هستی، شما نحوی هستی. غرضا از علم صرف و علم نحو دوتاست، اما موضوع علم صرف کلمه و کلام، من حیث و هما هماست یا نه؟ میگه نه، کلمه و کلام من حیث و تصریف. میگیم علم نحو ها یا کلمه و کلامه؟ میگه نه، من حیث و اعراب. یعنی روی کلمه و کلام، من حیث و اعراب، که این فصلشه تقریبا، یعنی فصل اعتباری. به عبارت دیگر این من حیث و میاد، اون کلمه و کلام رو منقسم میکنه به دو قسم، کلام و کلام تصریفی، کلام و کلام نحوی. خب نیست اینجور دیگه. این فرمایش ایشون که فرماد بنابراین ما این را یه علم حساب میکنیم، میگیم نه، علم صرف با علم نحو مسلم موضوع کلام و کلام، در حالی که دو علمه، اما برای خاطر این که اقراض با هم تفاوت داره، موضوعات با هم تفاوت داره، محمولات با هم تفاوت داره، یه جا پیدا کنیم که اقراض دو اما موضوعات یک، هیچ جا نمیتونید پیدا بکنید. و اگر موضوعات یک شد علم واحد میشه، اگر محمولات یک شد علم واحد میشه، و شما دو تا علم میخواید درست بکنید. یکی میشه دو تا علم. لذا غرض ما نداریم هم چیزی، لذا غرض ما یک، موضوعات متباین میشه دو تایی. به عکس، یعنی اینکه مرحوم آخون فرماند که به اقراضه، ما میگیم نه، به موضوع ها محموله، برای اینکه ممکنه پیدا نمیشه دا، ممکنه غرض یک باشه اما موضوعات محمولات متعدد باشن. وقتی موضوعات محمولات متعدد شدن دوتا علم میشه. غرض فقط نه، این که مرحوم آخون میگه، موضوع فقط نه که بعضی از بزرگان میگن، محمول فقط نه که بعضی از بزرگان میگن، بعدی که تمایز علوم از یکدیگر به تمایز الموضوعات و المحمولات و الافراز ایسه باید با هم جمع بشه تا بشه دوتوره. و علم فقه و علم اصول همینجوره، علم فلسفه و علم عرفان همینه. تمام علوم وقتی که بریم رو موضوعاتشون میبینیم موضوعات با هم متفاوته، محمولات با هم متفاوته، اقراص با هم متفاوته. معمولا حالا بعض اوقات اینجور نباشه چون مربوط به هر امانی، معمولا غرض و موضوع و محمول با هم متفاوته، میشه دوتا علم. تمایز العلوم بالاقراص و الموضوعات و المحمولات. من میگم هرچه این خلاصه حرفه، رو این فکر بکنید، چون که عرض مرا کسی نگفته روش فکر بکنید ببینید حرف من درسته یا نه. اگه درست نیست ایرادش چیه، فردا بگید تا جواب اشکال رو بدم. صلی الله علی محمد و آل محمد.